اردبیل رو سرجم اگر توی تابستون حساب بکنیم یک عدد این شکلی میشه،
کل تابستون این سه تا راستا میشه 3200
مگاوات. آره 3200 مگاوات داره مصرف حد اکثرشون هست که همون ما بهش میگیم موج بار یا پیک.
خب
که این رو در واقع تولید این رو در واقع به نوعی ما از دست دادیم.
درسته.
خب ما میایم یه سری برنامه‌ریزی هر سال میکنیم، نیروگاه جدید میسازیم. بله. سال پیش بینی شده بود که از پیک سال قبل تا پیک امسال حدود 2500 مگاوات نیروگاه بیاریم که اغلب اونها اومدن. دو سه تا نیروگاه هم انشالله افتتاح میشه تا تابستان.
بله.
اونا هم اضافه میشن 2500 مگاوات. این معمولا این هستش که ما رشد مصرفی که برای 1 میلیون مشترک جدیدی که هر سال به شبکه برق اضافه میشن، از این طرف صنایع جدیدی که میان، این رو پاسخ میدیم.
درسته.
اما برای این کمبود تولید که این شکلی اتفاق میفته، واقعیت باید خیلی سرمایه‌گذاری سنگینی میشه. مثل این نمونه که هم نیروگاه برقابی رو داشته باشیم، علاوه بر اون کنار اون هم
بله.
بریم چند ده هزار مگاوات نیروگاه حرارتی بسازیم. مضافاً این که باز تأمین سوخت اونها هم هست که خودش مسئله اساسی.
درسته.
یه اتفاق دیگه هم افتاده بود امسال که متفاوته، مردم عزیزمون بدونن. خب ما بالاخره گرمای زود هنگام داشتیم و الان تقریبا این یکی دو روز اخیر حدود 10000 مگاوات میزان مصرف نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشتره. که بررسیایی که ما کردیم، یه بخش این هستش که کولرها زودتر روشن شدن، خب گرم شده، مردم باید بله. استفاده کنن.
درسته.
چای کشاورزی هم که معمولا در نیمه اردیبهشت اینا استارت می‌شدن، اینها در واقع از 15 اسفند ما به تدریج وارد مدار شدن. یعنی مصرف برق در بخش کشاورزی هم افزایش قابل ملاحظه، چون اونا آب در اختیار یا بارندگی ها به شکلی نبوده که
نیازشون
رو پاسخ بده. آره. این سرجم یه فاصله ایجاد کرده. یه پدیده هم داریم، بحث ماینرها و استخراج رمز ارزه که به شکل فراگیر خورد، زیاد کنار و گوشه مملکت به شکل غیر مجاز در حال استفاده است که اینها غیر قابل مدیریتن. خب
چرا آقای رجبی؟ چون ببینید ماینر وقتی میاد، مزرعه های بیت کوین وقتی میان کار میکنن، اصلا مثل گاو پیشونی سفید معلوم میشه یه جایی مصرفش آره. میره بالا، مصرف برقش اینا که معلومه بله. که مگه برق دزدی بکنن دیگه.
بله دقیقا همینطوره. ببین اونهایی که به اصطلاح مجوز رسمی وزارت سمت دارن که فعالیتشون رو قانونی دنبال میکنن،
خب
ولی یه عده ای هستن که در واقع یه تعرفه مثلا کشاورزی که خب بالاخره ارزان ترین تعرفه ایران است در حال حاضر، یا صنعتی توی یه سوله‌ای که قبلا یه کار صنعتی انجام میشه، یه فعالیت اقتصادی انجام میشده، اونجا رو در واقع به شکل غیر قانونی ماینر گذاشته باشن و استفاده کنن. و ما در واقع خب رصد میکنیم یه بخش حدود 300 مگاواتی اینا رو تا حالا تونستیم شناسایی کنیم، ولی به نظر میرسه که 600-700 مگاوات دیگه هنوز در کشور مشغول فعالیتن. خب این تقریبا میشه گفت تجاوز به حقوق بقیه مردم هست، هم به لحاظ ظرفیت تولید برق، هم این که انرژی رایگانی رو دارن در اختیار میگیرن که خودشون سودای کلانی ببرن، که اینجا هم تشویق اعلام کردیم برای کسانی که شناسایی میکنن، هم این که دنبال هم روشایی رو داریم، هم دنبال روشای جدیدی هستیم برای شناساییشون که انشالله اینا رو بتونیم هم زودتر شناسایی بکنیم، هم تابستان انشالله تا تابستان از چرخه به اصطلاح مصرف برق خارجشون بکنیم. این کار اگر صورت بگیره و توجه ویژه که امسال به بخش ادارات داریم، وزارت نیرو خودش پیشگام شد و ابلاغ کرد به تمام دستگاه های شرکت های زیر مجموعه که دو سه تا اقدام انجام بدن. اول از همه این که مصرف برقشون رو معادل 50% مصرف سال گذشته شون میگن. این کار بسیار سختی هست، ولی معنا و مفهومش اینه که سیستم های سرمایشی در حداقل کارکرد خودشون قرار بگیرن. دماها رو ما روی 26 درجه گفتیم تنظیم کنن، حتی در مناطق گرم
دیگه،
و قدری در واقع حالا تابستان رو حداقل ما وزارت نیرویا احساس بکنیم، و نهایتا اگر که این تسری پیدا بکنه در سایر بخش‌ها، نهادهای عمومی، بانک‌ها، شهرداری‌ها، خود دستگاه اجرایی دیگه میتونه یه بار 2000 مگاواتی رو کاهش بده.
انشاءالله.
خیلی اثر بزرگی داره.
بله، اثر می‌ذاره.
و سایر اقدامات مدیریت مصرفی هم که سال گذشته دنبال می‌کردیم، اونها رو هم در دستور کار داریم. این امکان رو فراهم داره می‌کنیم که اداراتی که پرمصرفن هم از راه دور رصد کنیم، هم امکان قطع اونها رو فراهم بکنیم اگر که در چارچوب اون الگوی تعیین شده نباشه.
درسته.
قطعاً باید همه مردم همکاری بکنن که ما بتونیم شرایط رو مدیریت بکنیم. الان این روزا ما آقای راستخمان یک توضیح خدمت شما
بدم.
هر چقدر که ما بتونیم در مصرف برق صرفه‌جویی یا کاهش مصرف برق داشته باشیم، میتونه این مخازن آبی که الان هستن و نباید استفاده بکنیم و اینها رو ذخیره بکنیم برای ماهای گرم تیر و مرداد، این صرفه‌جویی صورت خواهد گرفت، این در واقع اصلاح مصرف صورت خواهد گرفت. و خواهش من از مردم عزیزم این هستش که هر جایی براشون مقدور هست این کار رو بکنن که انشالله تو این شرایط بیماری همه گیر کرونا ما امکان تامین برق رو انشالله توی تابستان امسال برای همه مردم عزیزمون داشته باشیم
انشالله. آقای دکتر رجبی، میدونم که برق خب نمیشه ذخیره بشه که، یعنی شما یه جایی نیروگاه میزنی حالا هر چند مگاوات، اما اونجا نیازش اونقدر نیست، میزنی کار میکنه نیروگاه، فعالیت میکنه، اما اون مصرف لازم رو نداره، مثل اینکه سرمایه گذاری کردی انگار دور ریختی.
بله.
عملا انتقالش هم بالاخره تو انتقال هم یه سری اتلاف داریم دیگه.
بله.
از یه جایی بخوایم انتقال بدیم به جای دیگه دچار اتلاف میشیم.
دقیقاً.
تو دنیای دکتر رجبی جان والی بهتر میدونید از من که حدود یه 10 سالی هست رفتن سمت ذخیره سازی این انرژی های اینجوری که
بله.
مثلا یه جایی 200 مگاوات نیازه اما نیروگاه 500 مگاوات تولید میکنه.
بله.
این 300 مگاوات رو ذخیره میکنن تو مثلا باتری های خاص.
بله.
10 سالی هست این همچین اتفاقی تو دنیا افتاده. چرا به این سمت حرکت نمی کنیم که این سرمایه گذاری ها، چون مثلا برق دیگه تو نمیتونی نیروگاه رو خاموشش کنی.
بله.
خاموش کنی اون حداقل مصرف از بین میره و قطع میشه، روشن بکنی اتلاف انرژیه. انتقال هم نمیشه داد، برای اینکه هم اتلاف انرژی تو مسیر انتقال وجود داره، همین که مگه چجوری میشه صادرش کرد؟ این دیگه از یه نیروگاه به نیروگاه دیگه نمیشه صادر کرد که. این مشکلات اینجوری وجود داره. تو این حوزه رفتیم سرمایه گذاری کردیم نکردیم؟ اصلا بخش خصوصی، شرکت های دانش بنیان میتونن ورود کنن این مشکل حل کنن؟ اگه با هم یه برنامه ریزی بکنیم فکر میکنم مثلا 2-3 ساله یا 5 ساله بتونیم این مشکل رو حل بکنیم، با حداقل سرمایه گذاری بریم انرژی رو ذخیره کنیم که این اتفاق نیفته. میتونیم یا نمیتونیم؟
ببینید، بله جناب علی درست فرمودید، ولی واقعا این هستش که این در حد بقیاس خیلی بزرگ توی دنیا هنوز هم عملیاتی نشده.
چرا؟ الان فرانسه این کارو داره میکنه، آلمان داره این کارو میکنه، 3-4 تا کشور بزرگ داره این کارو میکنه.
درسته، ولی میدونید وقتی من میگم مقیاس بزرگ، مثلا بخوایم بگیم چند هزار مگاوات، ولی اینهایی که مثلا فرض کنید در کره جنوبی ایستگاهایی دارن در حد 25 مگاوات 4-5 ایستگاه و بیشتر هم استفاده میکنن در این تنظیم فرکانس شبکه، اینا ازش استفاده میکنن.
درسته.
اون جنبه‌ای که به اصطلاح بیاد در ساعت اوج بار به اصطلاح اون چیزی که ذخیره کرده به شبکه برگردونه نیست، و قیمتش هنوز زیاد است به دلیل اینکه بازجا میدونین عمر محدودی دارن.
بله.
باید شما سرمایه گذاری های به اصطلاح 2-3 ساله یه بار برای تعویض که الان کاری که اتفاق افتاده عمر اونها رو تا 10 سال و بیشتر هم رسوندن.
درسته.
ولی بازم هزینه سرمایه گذاری اون سنگینه.
درسته.
در هر حال به اصطلاح این هم یکی از اقدامات هست، ولی اون چیزی که شاید بگیم که میشه ازش استفاده کرد تو این شرایط بحث انرژی خورشیدی هست.
بله.
چیزی که وزارت نیرو دنبال میکنه این هستش که امسال هم اتفاقا منابع خوبی پیش بینی شده.
چقدر بوده؟
در بودجه این حدود 2000 میلیارد تومان توی به اصطلاح محل عوارض پیش بینی شده که اون بشه خرید تضمینی برق کرد.
بله.
علاوه بر اونها 1500 میلیارد تومان هم پیش بینی شده که از صرفه‌جویی سوخت. اگر که مردم عزیزمون به خصوص اونهایی که پرمصرف هستن،
بله،
اینا هم بتونن بخشی از برقشون رو از طریق نیروگاه خورشیدی تامین بکنن.
درسته.
این هم هزینه های صورت حسابشون میاد، صورت حساب برقشون میاد پایین، همین که در واقع به انرژی پاک کمک کردن و خودش میشه توسعه و ترویج این موضوع، که ما فکر میکنیم که به هر حال این موضوع با توجه به محدودیت هایی که ما در منابع انرژی اولیه داریم میتونه خیلی راهگشا باشه برای کشور عزیزمون. و ذخیره سازها بعد از اون هم معنای بیشتری پیدا میکنه که اگر در شب هم خواستن استفاده بکنن از ذخیره روز استفاده میکنن، توی شب هم قابل استفاده هستن. ولی به نظر میرسه که در اولویت این هستش که نیروگاه خورشیدی انشالله زودتر به اصطلاح با عدد بزرگتری بتونه انشالله بسیج بشه. یک کاری را من عرض کردم برای شرایط اضطرار خدمت جناب عالی توضیح بدم. همه دستگاه اجرایی اینها معمولا دیزل های اضطراری دارن، اونها حتما باید آمادگی لازم رو داشته باشن. اونهایی هم که نیروگاه در اختیار صنعت بقیه دستگاه هست، اگر که اونها رو هم توی ساعت خاص به خصوص ساعت اوجی مصرف روشن بکنن، کمک میکنه به این کسری تولید که در حال از نیروگاه برقابی هست.
متشکرم آقای دکتر رجبی مشهدی، سخنگوی محترم صنعت برق کشور. براتون از این موفقیت میکنم و خداحافظ.
خداحافظ.
در به سنگر مرگزن در راه تو جان دادن شعر بلند عشق را همواره بر لب راندن قطره به قطره عشق را جاری تر از کارون شدن کرخه به کرخه عشق را تفسیری از مجنون شدن
خب شنونده های عزیز و ارجمند خیلی متشکرم از اینکه به شبکه رادیویی گفتگو اعتماد دارید و از اینکه این برنامه رو مورد وثوق میدونید و درد و دل میکنید با ما در قالب پیامک خیلی متشکرم. خب واقعا مطلب این که تو حوزه برق دچار مشکلیم و سرمایه گذاری های داخلی اونقدر که باید صورت نگرفته، قیمت برق تکلیفی است، همه اینا درسته که شما پیام دادید و اشاره کردید به شما. خب یه جایی همین هست که نیست دیگه، یعنی پولی وجود نداره که سرمایه گذاری بکنیم که بتونیم نیروگاه بسازیم یا به نوعی این کستی رو جبران کنیم، چون درآمدی از این صنعت نصیب نمیشه که بشه سرمایه گذاری کرد. علتش عمدش اینه که حالا در گفتگو با سخنگوی محترم صنعت برق نمیشد به این حوزه ورود کرد و قاعدتا آخرش همینه دیگه، مردم تو رو خدا همراهی کنید. حالا نمیدونم میگه مردم چیکار باید بکنن که نکردن. بریم سراغ بحث بعدیمون که به خاطرش آقای آمری رو آوردیم بخاطر آقای احمدرضا آمری، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل اتحادیه شرکت های تعاونی مسافربری کشور. آقای آمری خدمتتون سلام عرض میکنم.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی همکاراتون و شنوندگان گرانسنگ.
متشکرم آقای به آمری. من میدونم که ناوگان اتوبوسرانی کشور یعنی مسافربری کشور یه جورایی زمینگیر شده، حالا اگر نگیم زمینگیر شده کار سخت شده براش و الان سرمایه گذاری تو این حوزه خوب صورت نمیگیره، یعنی کسی نمیاد بره اتوبوس بخره، یا اگر کسی واقعا توانایی رو داشته باشه که بتونه این شغل رو انتخاب بکنه اون سرمایه لازمون نداره که بتونه اتوبوس رو استفاده کنه. اما واقعا مثلا اینکه ما پیش از انقلاب ناوگان اتوبوسرانی مسافربری بین شهری داشتیم که برند بودن، نمیدونم ایران پیما، لوان تور، نمیدونم یادتونه اینا رو دیگه آقای آمری؟
مسلما یادم.
آره اینا بودن و چون برند بودن، چون شرکت بودن، یه تعداد زیادی اتوبوس رو زیر مجموعه داشتن، یه جوری کارو تخس میکردن که ضرر نکنن، یعنی راننده اتوبوس دچار مشکل نشن. الان وضعیت چیگونه است آقای آمری؟ این اتحادیه تعاونی های مسافربری کشور الان اونجوری هست یا نه اونا هم زمین گیرن؟
سراغ دست شما از کنه اشاره به قبل از انقلاب کردی. شرایط قبل از انقلاب یه شرایط خاصی بود،
درسته.
ماشینایی هم که ما داشتیم ماشینای برند بود، ماشینایی که در شبکه هم نقل مسافربری ما حتی درون شهری ما بنز استفاده میکردیم.
بله.
و بنز یکی از ماشینای استاندارد اون زمان دنیا بود،
درست.
و الان شرایط هم با امروز خیلی فرق میکرد.
صحیح.
در نظر هم نقل با توجه به صنعت توریستی که اون زمان قبل از انقلاب شرایط بهتر از الان بود، سفرهای داخلی یه سری سلانی سلان این بحثا رو در رادیو بکنیم.
بله.
به حال شرایط اقتصادی مملکت هم جوری بود که فصلهای مختلف سفر ما داشتیم.
بله بله.
یعنی ما تقریبا نه تحقیقا در فصلهای مختلف، فصل کارگری داشتیم، فصل کشاورزی داشتیم، که اینا به خاطر زیارت این چیزا رونق داشت همیشه.
بله، درسته.
ولی الان ما در یه شرایط اقتصادی هستیم که متاسفانه سفر جزء برنامه ها نیست.
آها.
یعنی شرایط اقتصادی مملکت،
یعنی از سبد مصرفی تقریبا اگه خواهی نشده باشیم،
همینو من میخواستم از کنم.
بله، بله،
در سبد هزینه ها
نیست
چیزی به نام پولای اضافی با خرج سفر بشه.
درسته.
من فکر نکنم که کسانی که انگیزه سفر دارن،
بله،
که قشن جوان جامعه هستن، قشن کسانی هستن که تو بخش کارگری کارمندی هستن که یه سیکل مرتبی داره و از شغلشون مرخصی سالیانه دارن،
بله،
این جماعت باید دونم چیزی اضافه داشته باشن که بخون برای سفر برنامه ریزی کن. متاسفانه شرایط ما الان یه شرایط خوبی نیست، حالا که کرونا رو هم بهش اضافه بکنید.
الان یه اتوبوس چنده آقای عامری؟
اتوبوس الان یه چیزی از مرز 5 میلیارد گذشته.
یعنی کسی بخواد یه اتوبوس بخره به اندازه میگم اگه یه نفر بخواد یه اتوبوس بخره به اندازه یه خونه مثلا 100 متری تو مناطق مرکزی شهر باید پول بده، درسته؟
حالا مناطق مرکزی شهر که 5 میلیون شده،
خونه یه متری مثلا 30 40 میلیون دیگه
جان،
یه خونه متری 30 40 میلیون باید یه خونه 100 چند متری بده یه اتوبوس بخره.
تقریبا 5 میلیارد الان.
آها درسته. یعنی قاعدتا کسی که مثلا راننده حرفه این حوزه باشه پولی برای این کار نداره.
متاسفانه الان شرط جوری هست و جوری هم متاسفانه داره برخورد میشه که اغلب راننده حرفه‌ای ما دارن از بخش جدا میشن.
درست.
چون صرف نمیکنه.
آقای عامری دو سه دقیقه فرصت داریم. من دلم میخواد تو این دو سه دقیقه یه توضیح بدید که چطور میشه این شرکت تاوانی مسافربری کشور رو یه جوری بگیم آقا اینجوری میشه ساماندهیش کرد. اینو برای ما توضیح بدید چه جوری میشه.
من توی مملکت فکر نکنم کسانی باشن، این باعث تأسفه که بشنم فکر کنن چه کنیم که بهتر بشه.
خب
من این احساس رو دارم که یکی از عزیزان بزرگوار ما نشستن میگن چه کنیم که یه جوری یه چوب لا چرخ بذاریم خراب بشه.
نه حالا اونا که شاید اگر همین همچه اتفاق میفته آمدن
حالا این به از متاسفانه خیلی تأسفه، این به باورم رسیده. منم آدم سن و سال بالای مجربی هم هستم، نیست که همینطوری دوانی هم نیستم.
بله بله.
یکی از دغدغه‌هایی که الان دارم شامل الان نرخ حمل و نقل که الان چند برابر شده.
بله.
قبل از عید قرار بوده که 20% ببریم بالا.
درسته.
متاسفانه این نرخ اومده پایین. امروز چندم اردیبهشت ششم فکر
کنم. بله امروز ششمه. بله
امروز ششم اردیبهشت. یه تصمیم گیری الان شما چیزی هم تیم مملکت به نام نرخ ندارید جز حمل و نقل.
بله.
شما الان که رادیو تشریف دارید اگر یه دستوری داشته باشی برای خرید بیت.
بله.
امروز که رفتی فردا اگه یا فردا بخوای بری یا
گرونتر رو بگیری. آره
گرونتر. ولی بله. یه نرخ حمل و نقلی که مسبب تثبیت شده از همه درسته. فروشش بلیط از دست مسافر آنلاینه دیناری نمیشه جابجا کنیم و همیشه با مشکل مواجهیم.
نمیشه این حوزه حمل و نقل رو نمیشه مثل هواپیما نمیشه مثل هواپیما بهش نگاه کرد، چون تو حوزه هواپیما این کاری کردن دیگه.
ولی تو حوزه هواپیما شما ممکنه الان یه بلیط هواپیما بخری از شهر ایکس، سال تبلیغات هم نشه.
بله.
200,000 تومان بیای تهران.
بله.
بعد از اون که برمیگردی 1,200,000 باید بلیط بخری.
درسته.
تاچ کردی. ولی این شرایط برای ما نیست. مشتریای ما بخش آسیب پذیر جامعه هستن.
درسته.
ما شرافتی دنبال این نام نیستیم. شما اگر یه عزیزان هموطن ما و این تنها وسیله جابجاییه.
بله بله.
شاید وسعت ایران ما 1,648,000 کیلومتر جز حمل و نقل اتوبوس جاده ای اونم مردم دولتی سرمایه گذاری تو این بخش نکرده.
آیا عامری الان ما تو حوزه اتوبوسرانی ناوگان کم داریم؟
ناوگان
ما فرسوده است.
ناوگان ما
به غیر از موضوع قیمت گذاری که گفتید
این ناوگان ما الان یه چیزی نزدیک 13500 تا 14000 رو داریم.
درسته.
تو این شرایط موجود کم نداریم.
آها.
ما متاسفانه تقاضا نداریم.
درسته.
یعنی قبل از کرونا همین مشکل ما داشتیم.
درست.
اغلب شرکت های ما متاسفانه دارن به ورشکست میشن.
بله.
اکثر شرکت های ما الان حقوقشون رو چند وقت ندادن، هیچ کمک بخش دولتی ما نداریم.
بله.
یعنی همه هزینه های ما چند برابر شده، درآمد اون هیچ. حالا شما حساب کنید خدا میدونه بعضی همکارای راننده زنگ میزنن به ما پرخوشگری میکنن.
آقای عامری الان مشکلتون قیمت گذاریه دیگه نه؟ یعنی اگر قیمت گذاری دستوری نمیشه
مشکل هم قیمت گذاریه.
خب
هم خدمات قطع و لوازم بحثی لاستیک 25 میلیون تومان.
یعنی دو حلقه لاستیک 25 میلیون.
شما اینا گفتنش من میگم خیلی راحت.
بله بله بله.
تاچ کردی؟
بله متوجه.
یعنی شرایطی از خود پرخاش میکنه.
آقای عامری من کار ندارم یه عده میخوان چوب لای چرخ کنن، شما بگید چی کار میشه کرد ما کمکتون میکنیم. یعنی من اونقدر که بتونم دیگه من چی کار میکنم به عنوان یه مثلا مزدی برنامه میکنم، مثلا کدوم مسئولی بریم رو خط، چی بهش بگیم، بگیم چی کار کنه، مثلا میگیم آقا لاستیکو مثلا بیارن به قیمت پایین به راننده بدن.
شما اگه پیدا کردی سلام مارم بهشون برسون.
خب بگید کیه، ما میاریم، مشکل
نداره. نه ببینید کیه که من میگم اون اینجا من دیگه آقایون که دیگه حداقل با هوشیار باشن.
ببینید آقای یامری،
ببین 14 عرض کردم 14000 تا دستگاه اتوبوس ما داریم.
خب
لاستیک هم میدونن که این لاستیکی، حالا اسم نیاریم.
بله بله.
چینیش هم الان شنیدم رفته بالای 10 تا. بعد هم این لاستیک ما که میگیم باید برنده استاندارد و اروپایی و خارجی باشه، به خاطر این که با جون مردم با طرفه.
بله آقای عاملی، ما خوشحال میشیم این موضوع رو، چون وقت موسعی میخواد بهش پرداختن، توی برنامه مفصل با حضور خود جنابالی و مسئولی مربوط با هم بررسی بکنیم. به خاطر این گفتم که به نظرتون کجا رو باید با کد، من میدونم با مسئولین وزارت سمت باشه تو این حوزه صحبت بشه، با مسئولی که قیمت گذاری میکنن برای حمل و نقل نوبت صحبت بشه، اینا رو میدونم.
مثلا یه سوال دارم از اون مسئولین قیمت گذاری دارم.
بله بله.
دولتی که هیچ چی نمیده.
بله. چرا قیمت گذاری میکنه؟
کجا با ایستاده که قیمت گذاری کنه؟
درست. چشم.
سازمان حمایت مدعیه.
درسته.
کجا وایساده؟
بسیار خوب آقای عامری، ما این موضوع رو توی برنامه مفصل‌تر بررسی می‌کنیم با خود حضور خود شما.
شما. خیلی خوشحال شدم.
یا علی مدد، خداحافظتون.
علی یار،
خداحافظ شما.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
قول میدیم که انشالله اخشار محترم راننده‌های اتوبوس مسافربری بین شهری رو حتما بهشون بپردازیم توی برنامه مفصل. و اینجا من ازتون خداحافظی میکنم، دعوت میکنم پیشخوان 103.5 رو گوش کنید. خدا نگهدار.
پیشخوان 103.5.
هزینه های آزاد روی دست بیمه شدگان تأمین اجتماعی. زهره الهیان نماینده مجلس با اشاره به اینکه حذف شتاب زده دفترچه های بیمه باعث شده مردم تمام هزینه های دارو و درمان را از جیب بپردازند، در برنامه رویداد تاکید کرد اجرای نسخه الکترونیک باید به زمانی دیگر موکول شود. طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی در مصاحبه با برنامه گفتگوی اقتصادی گفت وقتی رئیس جمهور به بانک مرکزی دستور چاپ پول و پرداخت به بانک‌ها را می‌دهد، استقلال بانک مرکزی عملاً از بین می‌رود و حاصلش هم تورم و پیشی گرفتن نقدینگی از نرخ تولید است. برنامه سینما معیار با موضوع حاشیه‌های استعفای مدیرعامل انجمن سینمای انقلاب در ارتباط تلفنی با مهدی عزیزی، مدیرعامل سابق انجمن سینمای انقلاب، به روی آنتن رفت. عزیزی در این مصاحبه گفت عملکرد نامناسب و بی‌نتیجه سازمان سینمایی را باید به سیاست‌های کلی دولت 12 ارجاع دهیم. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو، علی مظفر دکترای ادبیات و شاعر با برنامه از پارسی تا فارسی در مورد نقش سعدی در گسترش زبان فارسی به صورت تلفنی گفتگو کرد. اسرائیل هنوز نمی‌داند از کدام طرف سیلی خورده. نماهای ساختمانی در کشور بی‌شخصیت شدند. مرکز اسناد انتشارات علمی و فرهنگی همزمان با روز ملی موزه افتتاح می‌شود. با چشم و گوش بسته دنبال روی سلبریتی‌ها در انتخابات نباشید. دولت به جای تعطیلی اصناف جلوی فرار مالیاتی را بگیرد. اینها بخشی از خبرهای امروز سایت رادیو گفتگو بود. شما مخاطبان محترم هم می توانید برای اینکه در جریان مشروع این خبرها و مابقی اخبار رادیو گفتگو قرار بگیرید، به سایت ما به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه کنید. منتظر دریافت نظرات شما هم هستیم. سید فاطمه شعار، صبح و گفتگو، رادیو گفتگو.
عزیزان همراه، دعوت میکنم در این لحظه میان برنامه کوتاهی رو بشنوید با عنوان راز یک نشانی.
راز یک نشانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم طهرنی من الدنس والأقدار وصبرنی فیه على کائنات الأقدار ووفقني فيه للتقى وصحبة الأبرار بعونك يا قرة عين المساكين.
معمولا ما وقتی که صحبت از صبر میکنیم تصوری از این داریم که در موقعیت هایی که هیچ کاری نمیتونیم بکنیم منفعل باشیم، یعنی خودمون راضی بکنیم که خب حالا باید تحمل کرد و فعلا باید به قولی تحمل کرد تا این شرایط بگذره، بلکه آیا شاید مثلا اوضاع عوض بشه. در صورتی که به نظر میرسه که صبر انفعال نیست، بلکه استفاده کردن اولا درک درست از اتفاقاتیه که شدنی هست. کائنات که ما در فارسی هستی معنیش میکنیم، یعنی چیزهایی که شدنی هن، به وجود اومدنی هستن، امکان به وجود اومدن و انجام گرفتن رو دارند. امکانات هم که میگیم مثلا یه جای امکانات هست یه جای دیگه امکانات نیست، یعنی بعضی از کارها شدنی است، وسایل انجام یه سری کارها هست و بعضی چیزها شدنی نیست، شرایطش، وسایلش، لوازمش، اقتضائاتش فراهم نیست. بنابراین وقتی میگیم که خدایا به ما صبر بده، منظورمون این نیستش که خدایا ما روحیه‌مون اینجوری بشه که بی خیال یا خلاصه بی تفاوت نسبت به این که خوب داره پیش میاد یا بد داره پیش میاد واسمون، شرایطمون خوبه یا در اوضاع نابسامانی هستیم بشیم. نه، اصلا موضوع بی خیالی نیست، موضوع تفاوتی نیست. اتفاقا یعنی این که خدایا من توجه بکنم به این که چه امکاناتی، چه چیزهای شدنی ای در اختیارم هست، از اینا درست استفاده کنم، از اینا بهره کافی ببرم. خب اگر اینجوری بشه که همش میشه تلاش و فعالیت، اصلا توی صبر کسی بیکار نیست، کسی گوشه‌گیر نیست، یعنی دائما داره برنامه‌ریزی میکنه برای شرایطی که امکانات بهتری فراهم شود و این که الان از این شرایط چطور استفاده بکنم که مثلا فرض کنید که دچار خمودگی و تنبلی نشم. یادم میاد که یک پیرمردی در بازار تهران وقتی که اوضاع مالیش به هم ریخته بود بعد از سالها چند تا کار میکرد، یکی این که اول صبح میومد تا موقعی که بقیه بازاریان بودن باقی میموند و در حجرش میشست و آب و جارو میکرد و بعدم آخر وقت پا میشد میرفت. این وسط مذاکراتی هم رخ میداد. یه روز یکی ازش پرسیده بود خب شما که الان به اصطلاح ورشکست شدی چرا داری انقدر میای؟ گفته بود که چند تا نکته، یک این که من همه سرمایه‌ام تو این کار نگذاشته بودم که الان زمین گیر باشم که دیگه خرج اولیه زندگی من هم خورد و خوراک و مسکنم هم جور نشه، دو این که کارهای مختلفی به من پیشنهاد میشه ولی من اهل این که هر کاری رو انجام بدم نیستم، من یک طبعی دارم و یک همت بلندی دارم که کاری رو که متناسب با نتیجه مورد نظرم هست و برنامه‌ریزی کردم واسش و هدف دارم اون رو دنبال میکنم. به همین نسبت هیچ موقع به بیکاری خودم رو عادت نمیدم، صبر میکنم برای این شرایط، یعنی این که با این که شرایطم سخت شده ولی حداقل به تنبلی خودم عادت نمیدم، به تلاش همچنان ادامه میدم، به موقع میام و به موقع میرم که وقتی که شرایط فراهم شد، حالا الان که شرایط فراهم نیستش، تمرین اینو کرده باشم که شرایط که اصلاح شد من همچنان آدم